نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره تشویق کننده های متشبثین بین‌المللی یا سایت، به همکاری مرکز تحقیقاتی پوهنتون کابل یک کنفرانس یک روزه را به هدف رشد و انکشاف زراعت راه‌اندازی کردند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کنفرانس روی مشکلات، دستاوردها و فرصت‌ها بحث می‌شود. آقای پسرلی علت متضرر شدن سکتور زراعت را مشکلات ترانزیتی بوده سردخانه ها و ناامنی ها عنوان می کند. مقامات محلی ولایت ننگرهار از مردم می خواهند تا از تولیدات داخلی استفاده نمایند. گلاب منگل، والی ننگرهار، امروز در شهر جلال آباد حین افتتاح یک نمایشگاه گفت که تولیدات داخلی کیفیت خوب دارد و باید مردم کشور از آن استفاده نماید. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی در 100 غرفه برای 3 روز به نمایش گذاشته می شود. پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مردم خواسته بود که استفاده از تولیدات داخلی را افزایش دهند و قرار است تا چندین وزارت از تولیدات داخلی نیازمندی هایشان را مرفوع سازند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1160 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2350 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1650 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1120 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 75 پول، یک یورو 72 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 629 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که همیرا الکوزی میزبان آن است. اما قبل از آن، حقوق اساسی و بشری با آرزو غیاثی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای مزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در قدم نخست ازشون میپرسیم که اقدام پلیس در زمان دستگیری یک فرد چه وقت قانونی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت اقدام پلیس، با توجه به این که پلیس به عنوان یک نهاد مسئول و اولین نهادی که به یک قضیه جرمی رسیدگی میکنه و او را به اصطلاح مورد تعقیب قرار میده، نقش پلیس خیلی تعیین کننده و خیلی مهم هست. به این معنا که به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه. به میزانی که پلیس اقدامش غیر قانونی باشه، به میزانی که پلیس از قانون تخطی بکنه، به میزانی که پلیس حقوق و آزادی های مردم و شهروندان را در زمان دستگیری، در زمان اقدام خود رعایت نمیکنه، به همان میزان در تخطی حقوق بشر، در نقض حقوق بشر میتونه سهمی خیلی گسترده داشته باشه. به لحاظ اصلا فلسفی وجودی پلیس در جامعه نظم امن و نظم عامه هست. یعنی پلیس وظیفه داره مطابق قانون پلیس کشور امنیت تمام شهروندان را تامین بکنه و از جانب دیگه یه نظم را در درون جامعه میان شهروندان در رفتار شهروندان تامین بکنه. بنابراین زمانی که مطابق قانون پلیس وظیفه پلیس امن و نظم عامه هست، مطابق ماده 2 قانون پلیس افغانستان اقدام پلیس بنابراین زمان قانونی بوده میتونه که 3 عنصر یا 3 مؤلفه 3 امر مهم در اونجا تحقق پیدا بکنه. اولی که اقدام پلیس زمانی اصولی هست با معیارها موازین حقوق بشر مطابقت داره که اقدام پلیس قانونی باشه، یعنی هر اقدامی را که پلیس میکنه، هر عملکردی را که پلیس انجام میده در چارچوبه قانون مطابق قانون پلیس، مطابق قانون اساسی، مطابق موازین حقوق بشر انجام شود. دومی که به این معنا این نکته عرض کنم، به این معنا که در دستگیری اشخاص زمانی پلیس میتونه اقدام بکنه، شخص را به عنوان مظنون دستگیر بکنه که قانون در اون مورد صراحت داشته باشه، قانون به پلیس وظیفه داده باشه، با قانون این صلاحیت و اختیار را به پلیس داده باشه که چی گونه و چطور شخص مظنون را دستگیر بکنه. دوم، اقدام پلیس متناسب به عمل شخص مظنون باشه. زمانی که یک شخصی به اتهام یا به ظن جنحه اگر توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس نمیتونه او را در پیش روی مردم دستبند بزنه که هیچ خطری، مثلا خطر فرار امثال زنا موجود نباشه، او را دستبند بزنه و یا عملی از طرف پلیس، اقدام از طرف پلیس صورت بگیره که او توهین آمیز و تحقیر آمیز باشه. نکته سوم هم ضروری هست، یعنی اقدام پلیس زمانی اصولی هست، حقوق بشری است که ضروری باشه. ضروری به این معنا که ضرورت ایجاب بکنه. فرضاً اگر مثلا پلیس بالای شخصی فایر میکنه، در چه حالتی هست و چطور فایر میکنه؟ مثلا یک آدمی فرار کرده، یک مظنون است، میخواد پلیس دستگیر بکنه، آدم فرار کرده، در بسا مورد اتفاق افتاده که پلیس به سینه او آدم شخص فراری مثلا شلیک کرده که اقدامش کاملا به اصطلاح اقدامش مطابق قانون ضروری بوده نمیتونه. در اونجا کاری که پلیس میکنه مثلا اگر ضرورت ایجاب کنه، اگر به اصطلاح تناسب ایجاب کنه این اصول، میتونه مثلا به پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم جامعه هست، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای موسگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که من عرض کردم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به خاطر زمان میتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه، در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شود. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدمی را پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سارنولاد مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه با او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه ای آدم ای شخصی که مظنون هست اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین آمیز و اهانت آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنانچه چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم شخص مظنون فرار میکنه. مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه به خود را تحویل پلیس بده. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی دادن، معرفی کردن این آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در او صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در او صورت فایر است و فایر به پایش هست یا به یک عضو بدنش که او آدم را بتونه فقط دستگیر بکنه و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که او آدم تداوی شه و بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت به اصطلاح پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور، قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنواله راجع نسازه، آیا کدام تخطیر مرتکب میشه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث زمانی که بحثی از حقوق بشر میکنیم، یعنی محور بحث حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور و خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت‌ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت‌ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات هم پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره. زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه از او را باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سارنولی ما. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هر چی عاجلتر و هر چی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سارنولی بکنه، بهتر هسته. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتانسته، بنابراین اتومات این شخصی که بینان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتانسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 73 ساعت میشه و آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان بینانی یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیرد.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزای پیشکش گردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رهبران زن،
شنونده گرامی رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. ما آرزو قیاسی عصر میزبان شما در برنامه رهبران زن هستم. در برنامه امروز جمیله استانگزه یکی از وکلای مدافع را با خود داریم. خانم استانگزه مدت 36 سالش را در راستای خدمت در اجتماع و مردم گذرانده است. وی نه تنها که یک وکیل مدافع موفق است، بلکه یک مادر با مسئولیت نیز است که توانسته فرزندانش را در تحصیلشان کمک کرده و آنان را تا درجه لیسانس و ماستری برساند. اینکه جمیله سانگزای در کدام بخش وکالت میکند و تا این مدت چی خاطراتی و چی دستاوردهایی دارد، در این مصاحبه با وی دنبال کنید.
ما مدت 36 سال میشه که در اجتماع کار میکنم و از مدت تقریبا 15 سال به حیث وکیل مدافع کار میکنم که اکثریت قضاهایی که ما پیش میبرم از خانم‌ها میباشه، یعنی قضاهای حقوقی خانم‌ها، جزایی هم است ولی 90% از قضاهایم قضاهای حقوقی خانم‌ها است که تحت خشونت قرار.
خب گفتین 36 سال میشه که شما در اجتماع کار میکنین و 15 سال میشه که به حیث وکیل مدافع مصروف وظیفه هستین. خب میشه بگوین که قبل از اینکه وکیل مدافع بودین در کدام بخش کار کردین؟
من قبل از اینکه وکیل مدافع باشم، من فارغ پانتون پانزه حقوق پانتون کابل هستم و در بیس استاد بودیم، بیس استانت استاد بودیم در پانتون کابل و با بسیار مدت کمه و بحث استاد بودیم در انستیتوت اداره صنعت وقت و بعد از اون مهاجرت ها بوده که در این جای مختلف کار کردیم، وظایف مختلف را پیش بردیم و فعلا و مدت 15 سال میشه که بحث وکیل مدافع در بعض این جوها کار کردیم و مدت 5 سال میشه که بحث وکیل مدافع آزاد یک دفتر خدمات حقوقی دارم.
بسیار خوب، موفق باشین خانم جمیله استانگزی. شما گفتین که بیشتر قضای زنا را به پیش میبرین، این قضایا در کدام بخش است؟
معمولا قضایی که خانمایی که مورد خشونت قرار میگیره و
کدام نوع خشونت؟
خشونت های فامیلیست که اینا بالاخره مراجعه میکنن به مراجع عدلی و قضایی و میخواین قضایای خود را از طریق رسمی از این مراجع پیش ببرن و ما به حیث وکیل مدافع از اینا، خصوصا وکیل مدافع شرعی در قضای تفریق، در قضای خشونت، در قضای که خانم ها مورد خشونت قرار گرفتن با اونا هم کار هستم. البته
میشه خشونت ها را بگوین؟ چی گونه
خشونت های لتوکوب هستن، توهین، تحقیر، خصوصا لتوکوب. اکثرا خانم های افغان بسیار بردبار و باگذشت هستن در توهین و تحقیر، اصلا او را خشونت نمیگن، در حالی که از نظر شریعت و از نظر قانون او خشونت است. ولی خانم های بردبار افغان تا زمانی که
مجبور نشن
تا زمانی که چشمش به اصطلاح کبود نشه، تا زمانی که چوتیش نبره، تا زمانی که ناخونش کشیده نشه، بیچاره مراجعه نمیکنه به مراجع عدلی و قضایی. و اونم خانم‌ها که مراجعه میکنن، ما به حیث وکیل شرعیشان قضایای حقوقیشون در محاکم مثلثه پیش میبرم. البته تا زمانی
این خانم‌ها بیشتر از ولایت کابل مراجعه میکنن یا سایر ولایت‌های دیگه؟
مثلا چون می وکالت مدافع وکالت دفاع فعلا در افغانستان تقریبا یعنی رو به بهبود است، الحمدلله. ما وکلای داریم در 34 ولایت افغانستان که اونجا امو قضایی که مربوط ولایت می باشه وکلای مدافع دارن، ولی اکثرا قضایی که در همین کابل اصلا ما الحمدلله وکلای بسیار زیاد، وکلای خوب مجربه، دخترها و خانمایی را داریم که در این راستا کار میکنن. که ما از هم از جمله از مو وکلا یک وکیل هستم. ما وکلای مردم داریم که خانما را قضای خانما را پیش میره، ولی معمولا خانما سر خانما اعتماد میکنن
و میتونن هم راز و نیاز خود خوبتر با خانما مطرح بکنن.
و احساسی که یک خانم
وکیل
است و وکیل مدافع که خانم است داره بسیار زیاد تفاوت داره با وکیل مدافع که مرد است. به اون خاطر زیادترین خانما برای خانما مراجعه میکنن که از این جمله به من
مراجعه میکنن. بسیار خوب. خانم جمیله استانکزی، میشه بگوین که در این مدتی که شما کار کردین به چه تعداد دوسیه ها را شما به شما راجع شده، شما چقدر شان دانستین موفقانه حل و فصل بکنین و چقدر در چقدرش موفق نبودین؟
ولو اگر مبالغه نشه، قضایی که خشونت بوده و ما هم بسیار زیاد یعنی همه قضایی که مورد خشونت خانم‌ها واقع میشه احساس خوب بر من رخ نمیده و آخرین تلاش های من در موفقیت قضیه میباشه. اگر مبالغه نکنم اکثریت قضایای خشونت به استثنای از اینکه خود خانم یا جای رفته یا سفر کرده یا گذشت کرده یا مانده، اکثریت قضایای که از خانم هستن، از خانم البته تاکید میکنم، موفق بوده. اگر میانجیگری هم کردیم بین از دو فامیل یا خانم و شوهر یا فامیلایشان که اکثرا خشونت زنان بالای زنان در فامیلا زیاد است نسبت به شوهرش، معمولا قضایای ما به میانجیگری بسیار موفق بوده، به میانجیگری به فامیلای خود رفته. ولی بعض قضایای که امکان زندگی مشترک بسیار زیاد مشکل بوده و چاره حصر بوده و تا بیمزی میرفته که سبب مرگ می خانم شوه، باز مجبور میشیم که در مراجع عدلی و قضایی ما همکارشان به وکیل شرعی و قضیه به موفقیت یعنی به نفع می خانم می انجامه. و اکثرا قضایای خانمایی که ما داریم قضایای غیابت است، شوهرایشان غایب هستند و خانما را به سرنوشت رها ساختن و ایره در محاکم پیش میبریم که 100% موفق هستن این قضایی که شوهرایشان غایب هستند.
خب با امیدی که دامنه خشونت ها علیه زنان در افغانستان برچیده شوه و این مشکل حل بشوه، قسمی که شما میگین اکثرا قضایای خشونت به پیش میبرین، در جریان کارتان آیا با مخالفت ها و یا تهدیداتی که از سوی شوهر خانم یا از سوی کسی که می خانم مورد تهدید قرار گرفته یا از طرف شکایت کرده مواجه شدین؟
بله ارزو جان، معمولا هیچ کسی یعنی هیچ شوهر یا هیچ فامیل نمیخواد که خانمش خصوصا در جامعه سنتی ما شما به مراجع عدلی یا بیرون از خانه مراجعه کنه. واضح است که در بسیاری از قضایا مورد تهدید قرار گرفتیم، حتی شاهد قضیه یا دو قضیه بودیم که از جانب مقابل خداوند نجات داده خیر تا سرم شده، به خاطر که او میگه که اگر خودت نمی بودی خانم ما خویی را رعایت نداشت.
اما بازم از مسلکتان
نخیر ما رو نگشتندیم که خدمت به یک خانم است و یک خانم نجات دادن و یا اولادایش نجات دادن از یک خشونت بسیار زیاد غیر انسانی نجات بتم، آخرین تلاش ما میکنم.
تشکر زیاد خانم جمیله سانکزی. همونطور که گفتم میشه در عقب هر مرد موفق دست یک زن است. شما چی میگین در عقب موفقیتتون، در عقب ای که شما میتونین مصدر خدمت به خانمای دردیده شوین، در عقب این موفقیتتون دست کی را میدونین؟
واقعا شما بسیار عالی فرمودین. در امی معمول است در جامعه ما و در مجموع هر مردی که موفق میشه میگه پشتش یک دست یک زن خوب است. ولی من افتخار از این دارم که با موفقیت من فعلا این موفقیت خود نمیگم، تا حد یک خدمت میگم که خدمت کردیم و دست شوهرم بوده، خداوند مغفرتشان کنه. سالای پیش اونا را از دست دادیم، ولی شروع زندگی اونا هم کار بسیار خوب من بودن و تشویق کننده بسیار خوبم بوده و فعلا اولادایم که همش رسیده لیسانس و ماستر هستن، دست از اونا هم است که هنوز هم مرا تشویق میکنه.
خداوند شوهر شما را غرق رحمت کنه. زمانی که یک کس یک رشته را انتخاب میکنه، دو رشته بر خود یک هدف تعیین میکنه. شما در جریان تحصیل که قرار داشتین، چی هدف را برتون تعیین کرده بودین؟ آیا به او هدفتان رسیدین؟
بله، بسیار سوال خوب بود. ما از طفولیت یک هدف داشتم. ما کمک مواجه با خشونت های فامیلی بودیم، در یک فامیل کلان شدیم که یک کمک خشونت های بوده در فامیل ما بالای مادرم، و از اون دوران طفولیت یارزویم بود که من خانم شوم که اول بالای مکس خشونت نکنه، باز بالای اطرافیانم. و زمانی که کلانتر شده می رفتم، به اهدافم نزدیک شده می رفتم، به پانتون کامیاب شدم، یکان اهدافم بود که من کس باشم که به خدمت خانم ها باید باشم و هیچ خانم را نمی تانم خشونت بالایش دیده. و یه هدف طفولیتم بوده که ناشی از خشونت بوده که من محسوس میکردم اون وقت.
تشکر زیاد خانم استانزی. زیاد کسایی البته در افغانستان داریم، خصوصا خانم ها، که هدف و آرزوهای زیاد دارن اما به او دست نمیابند. چی بکنن؟ راه چی است بالاخره؟ چگونه مبارزه بکنن؟ چگونه بتانن امو حق خدا، امو آرزویی که دارن یا هدفی که دارن به او برسن؟
سوال خوب بود آرزو جان. واقعا که 99% از زنان ما به آرزوهای خود نرسیدن و نمیرسن، ولی بخود من من حیث یک زن و یا امو تجاربی را که من دیدم و دارم، از این که اگر انسان بخواهد که به اهداف خود برسه مبارزه کنه، سختی ها را متحمل شود، مشکلات ما متحمل شود، تا که سختی ها و مشکلات متحمل نشود به اهداف خود رسیدن بسیار مشکل است، و خصوصا در جامعه سنتی ما. یعنی مبارزه باید کرد،
باید مبارزه بکنه،
نباید آرام نشست، نباید بگه که نمیشه. اگر مرا برادرم اجازه نمیده، مرا پدرم اجازه نمیده، بالاخره خانه شوهر میره، مرا شوهرم اجازه نمیده. با تعلیم خصوصا زیادترین تلاش در قسمت به دست آوردن تعلیم است. همی که تعلیم با تعلیم رو میره یک زن، اینی کلان یک مبارزه است. خودش که با تعلیم میشه، اطرافیان خودم به می متوجه میسازه. اطرافیان اگر یک کسی که تعلیم داره و تلاش کنه که برای یک زن، برای دو زن تلاش کنه که او را وادار بسازه که با تعلیم خود ادامه بده، او دو زن دیگر همکاری میکنه، همین قسم پیش میره. یعنی این بسیار زیاد زحمت کار داره، ولی امکان داره. تلاش بسیار زیاد است.
خب خانم جمیله استانگزی، در لحظات پایانی برنامه ما قرار داریم، میشد یکی از خوبترین خاطرات تانه با ما شنونده شریک بسازین؟
ممنونتان. یکی از خاطرهای بسیار زیاد، خاطرات در قضایه بسیار زیاد است، البته خاطرات جالب، خاطرات غم‌انگیز، ولی خاطره ما خاطرات زیاد دارم. خوبترین خاطره ما اون وقت است که یک خانم از چنگ ظلم و خشونت رها میشه، و یا بعضن خانم هایی را که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته و شوهرش به این متقاعد میسازیم که از او دست بکشه، و پس راضی میشه که اردویشان به خانه خود میرن، امرای اطفال خود یک جای زندگی میکنه. این خوشترین خاطره ما میباشه.
موفق باشین و سپاس فراوان از اینکه به برنامه ما حضور یافتین.
از شما همچنان سپاس.
تشکر. سلام.
رهبران زن.